بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین. المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الاراضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. کلامنا فی قاعدت وجوب الاستنابه عند وصول العذر، یعنی وجوب الاستنابه علی من کان مستطیعا مالا و لکنه مریض یجب علیه الاستطاعه. قبل الدخول فی البحث عن هذه القاعده ينبغي التنبيه الى امر مهم و اساسی، و هو ان القواعد الفقهيه هي المتيقن من قوله عليه السلام علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع، لعدم كون القواعد الأصولية بيانها على عاتق الأئمة عليهم السلام، لأنها قواعد عقلية، من أجل ذلك عقلیه و عقلائیه عمدتن. و هذا قرینتون قطعیتون صارفه لقوله علیه السلام من لفظ الاصول عن القواعد الاصولیه الى القواعد الفقهیه. فاول ما يتوقع منا ائمه اهل البيت عليهم السلام، أول ما يتوقعون من الفقهاء في عصر الغيبة بل في كل الأعصار، أن يبحثوا عن أصول وقواعد ملقات من الأئمة عليهم السلام في مختلف الفروع والأبواب الفقهية، ليتمكنوا من استنباط مختلف الأحكام عن هذه القواعد والأصول، لأن القواعد الفقهية كلها منتهية إلى النصوص، مدركها النصوص التوقيفيات التعبديات في غالب الموارد، في غالب عمدة القواعد الفقهية من القواعد التوقيفية، والقواعد التوقيفيه في الحقيقه لابد من التوقيف فيها على السمع على النصوص، فيكون على عاتق الائمه وداخل في رسالتهم في تشريع الاحكام ان يبينوا القواعد والاصول، اصول الاحكام، وهي القواعد التي يستنبط منها الفقيه الأحكام الشرعية في مختلف الأبواب. من أجل ذلك للقواعد الفقهية دخلا أساسيا في الفقه، ولو كنا نحن ومثل هذه الرواية علينا إلغاء الأصول، يكون وظيفة الفقيه تجميع جميع القواعد الفقهية أو كتابة الفقه على أساس القواعد، يعني عليه تجميع جميع القواعد الفقهية في كل كتاب فقهي، يبحث استلاليا عن هذه القواعد ثم يتفرع منها الفروع. هذا هو منهج الصحيح في كتابة الفقه. على أساس هاتين الصحيحتين علينا إلغاء الأصول وعليكم التفريع، يعني عليكم أن تفهموا وتعرفوا ما ألغيناه من الأصول والقواعد، ثم تستنبتوا من هذه الأصول والقواعد الفروع الفقهية في مختلف الأبواب. من هنا لنا اهتمام جدي خاص بالقواعد الفقهية بلا فرق بين الأبواب، أبواب العبادات والمعاملات. وهذا الإشكال بأن التعرض إلى القواعد في غير طريق الفروع والكتاب الفقهي في غير ضمن الكتاب الفقهي، هذا تقطيع وموجب للتشتت والتفرقة والتقطيع في الفقه وانخراق المسائل بالنسبة إلى بعض يعني لا يكون للفقيه قرائن الموجود في كتاب الفقه عند التعرض إلى خصوص القواعد، هذا غير وجيه. وذلك لأن التعرض إلى القواعد الفقهية إنما يجوز لمن كان محيطا بذلك الكتاب، محيطا بجميع الكتاب ذلك الكتاب الفقهي، وإلا لا يجوز لكل شخص أن يتعرض إلى قاعدة من دون تسلط وإحاطة بذلك الكتاب الفقهي. من أجل ذلك نحن بعدما بحثنا وكتبنا عمدة الكتب الفقهية المهمة في أبواب العبادات في أبواب الفقه، نتعرض إلى القواعد في عرض تحقيق نفس الكتب ونفس المسائل على النحو الدارج والشائع. أما في هذه القاعدة قلنا مقتضى القاعدة خلاف ما قال به صاحب الحدائق في قاعدة وجوب الاستنابة، لأن إطلاق كلامه يقتضي عدم إجزاء من استناب ثم من كشف الخلاف إذا كان محتملا للبور. هذا الكلام بهذا الإطلاق لا نوافقه، بل نفصله بين ما لو كان احتمال البور وتوقع البور في عامل الاستطاعة، يعني حصول توقع حصول البور في عامل الاستطاعة، وبين توقع واحتمال حصول البور بعد عامل الاستطاعة. فإذا كان توقع البور في عامل الاستطاعة فحينئذ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء كما قال صاحب الحدائق. اما اذا كان احتمال عدم حصول البور وتوقع حصول البور بالنسبة الى بعد عامل الاستطاعة دون عامل الاستطاعة، فحينئذ مقتضى القاعدة الاجزاء، مقتضى القاعدة حينئذ الاجزاء. وذلك لصدق الاسترار بمجرد يأسه عن البور في عامل الاستطاعة، ولو كان متوقع البور بالنسبة إلى بعد عامل الاستطاعة. من أجل ذلك نفصله بهذا التفصيل. ثم يقع الكلام في اعتبار التلبية في الإحرام، لا إشكال ولا خلاف في اشتراط التلبية في إحرام الحج، يعني حج التمتع، حج النائي، حج التمتع نصاً و فتواً. وإنما الخلاف في حج القارن، حج القران. فوقع الخلاف في أنه أيضاً هل يعتبر في صحته التلبية أم لا، بل يختار بين التلبية وبين الإشعار. فوجه في ذلك اختلاف النصوص، من أجل ذلك اختلاف الفقهاء في ذلك. نحن إن شاء الله بعد فصل في النصوص المقام نقول أن الأقوى كفاية الإشعار ومن دون توقف على التلبية. عرض میکنم خدمت شما. خب یک فضلکه ای از اون بحث قبل مونده بود که بگم. قبل از این من یه مطلبی رو باید عرض بکنم که اهمیت قواعد فقهیه کمتر از قواعد اصولی نیست، بلکه بیشتر هست از جهاتی. چرا؟ چون قواعد اصولی ریشه در سیره عقلا دارد و ریشه در حکم عقل دارد و لذا چیزی نیست که بر ما مخفی باشد. منتها ما بحث میکنیم در تنقیح مسب مجرای سیره عقلا، که سیره عقلا چی هست. در کل بحث مباحث الفاظ اصول بحث میکنیم از این که بعد از علم به این که سیره عقلا هست. بعضی از جهام هم صحرابیان در استقرار سیره عقلا احیانا ممکنه بحث هم میشد، ولی عمدتا در بحث در کیفیت تحدید تنقیح مسب سیره عقلاست در قواعد اصولیه که چه مقدار هست. اختلاف سر این هاست و الا اصلش مسلمه که قواعد اصولی مبتنی بر قواعد محاوری عقلایی هست و سیره عقلاست. در جاهایی هم که اون قواعد اصولی که به عقل منتهی میشد که باز به حکم عقل، تعبد خاصی نیست مگر یه دو سه تا از قواعد اصولیه. و عمدتاً قواعد فقهیه برعکس عمده به اتفاق قواعد فقهیه مبتنی بر نصوص کتاب و سنت هست، استدلال از کتاب و سنت هست. فلذا این قرینه قطعی میشد که مراد ائمه علیهم السلام از علینا الغاء الاصول و علیکم التفریق در دو تا صحیح اومده. و در روایت دیگه هم میشه این رو استفاده کرد بعد که بالاخره احمد حوادث الواقع فرجو فی حال روات حدیثنا، حدیث است که بالاخره احکام مختلف حوادث یومی از اون متفرع میشد. اینم در ازاده همین هست. خلاصه این علینا القول اصول این متیقن از مدلولش قواعد فقهی است. چرا؟ چون این قواعد فقهی است که بر عهده ائمه علیهم السلام است بیان بکنند. عقل راهی ندارد در اینجا، سیره عقلا درش نیست، توقیف هست. فلذا متوقف هست بر ورود اصل این قواعد از ائمه علیهم السلام. بخاطر همین است که فرمود علینا القاء الاصول، الا سیره عقلا و قواعد اصولی که بر حضرات نیست، که خودش از قبل بود و خودشون بر اساس سیره عقلا تکلم میکردن. از این جهت قواعد فقهیه جایگاه بسیار مهمی دارد. اگر کسی ادعا بکند بابا صحیح هست که ما اصلا فقه رو اساسا اینجور تنظیم بکنیم، چطوری؟ بیاییم فقه رو از همون من الطهار الادیات فقط قواعدش رو بررسی بکنیم، قواعد رو بررسی بکنیم، اون وقت بعد از این که 10 تا 8 تا 20 تا قاعده در هر باب شد، اون وقت بعد از هر قاعده ای فروع متفرع بر اون رو چکار بکنیم؟ آقا بیام این درسته، اونی که مطابق هست با روایات حضرات معصومین اینه، نه اینکه از اول طهارت شروع کردن تمام جزئیات رو هی دونه 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 مسئله شروع کردن. اینا برخلاف این علینا القاء الاصول و علیکم التفریض. اول باید اون علینا القاء الاصول تنقیب شد، اون اصول تنقیب شد، اون قواعد تنقیب شد، قواعد خوب بحث و بررسی بشد، اون وقت بیاد فقیه فرو رو از اون قواعدی که بحثشو کرده بر اساس مبنا چیکار بکنه؟ آقا متفرع بکنه. ولذا اگر یه فقیه بیاد اصلا فقه رو سراسر فقه رو از تعالی الادیات ایتوری بنویسه، این مطابق مذاق اهل بیته. توجه فرمودید این هست که باید اینطوری باشه، این بالاخره مطابق با اون چیزی که به ما سفارش کردن علینا القاء الاصول و علیکم التفریق. خب اول کسی که تفریق بکنه اون اصول بفهمد دیگه، قواعد رو باید بفهمد. پس در هر کتابی باید اولین بار در هر کتاب فقهی متعرض قواعد بشه. یا مثلا فرض کنید یه کتابی رو فقهی رو مثلا طهارت رو به چند باب تقسیم بکند، عنوان هر باب رو نفس عنوان اون قاعده قرار بدهد. التفات فرمودی؟
پس عنوان اون باب نفس عنوان چی باشد آقا؟ قاعده باشد. اون وقت بیاد فروع رو تفسیر کنه. این جور فقه نوشتن این هست انسب به مذاق اهل بیت و مناسب مذاق اهل بیت علیهم السلام. این رو متذکر باشید. نکته مهمی است من امروز عرض کردم، یه امر زیربنایی هست. یه اشکالی در اینجا مطرح است که آقا شما قواعد فقه رو اینجور ریز 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 میکنید، این فقه رو تکه پاره کردید اصلا. برای اینکه وقتی که این رو شما ریز میکنید، خب وقتی که کسی کتاب فقه رو از اول تا آخر میخوند، تمام اون روایات و اقوال و آرا و تمام فروع همه رو مستحضر روایاتی که در جزئیات وارد شده، فلذا همیشه مسائل قبلی روایاتی که در فروع قبلی بوده میتونه کمک بکنه در فهم فروع بعدی، و اینا همه با هم دیگه زنجیره بار به هم هستن، متصلن قرائن داخلیه. وقت وقتی که قاعده 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 بکنید اینا تکه پاره میشن. توجه فرمودید؟ این موجب میشد که نتونید خوب از پس اون قاعده بر بیایید، قاعده رو جمعش بکنید، چون منقطع اما سبق و اما لاحق هست. توجه فرمودید؟ اینه. این اشکال من عرض میکنم اساسا اشکال درستی نیست، بلکه برعکس قضیه است. اتفاقا ما در هر بابی اگر بتونیم اون چرا که به عنوان قاعده، یعنی احکام بسیار کلی که تحت اون فروع عدیده‌ای به اصطلاح فروع کلیدی، قاعده هم فروع کلیدی، همون مسائل کلیدی هست، اونا رو اول تنقیب کنیم بعد بیاییم اون فروع رو برای متفرق بکنیم، اگر این کار بکنیم، خب این هیچ گونه انقطاعی حاصل نمیشد، چون اصل اون اس و اساس در دست فقیه هست و اون است که باید از او غافل نباشد. در سرتاسر مسائل فقهی که داره دونه دونه مسئله فرو فر فر فتوا میدهد، بحث میکند، نظر میدهد، باید همیشه اون قاعده ای که مربوط به این هست رو اصل قرار بدهد و تحت ذو اون قاعده بیاد استنباط بکند در آحاد فروع چی آقا؟ فقهی. این هیچ گونه اشکال ایجاد نمیشد. بله، قاعده رو باید مطرح بکند، فروعش مطرح بکند. بله، اگر بخواد مثلا کسی مسلط نباشد بر فقه، نگفت اصلا تسلطم ندارد، یه دونه قاعده رو از فقه بخواد بیاد بررسی بکند، این ابتر میمونه. ما قبول داریم این رو. توجه فرمودید؟ یه دو تا قاعده از کل صلات بخواد بیاد مطرح بکنه، خودشم کتاب صلات مسلط نیست بر اون خود اون بحث صلات، چون خب ابواب مختلفه، روایات مختلف هست، بعضی را قرینه میشد، کمک میکند اینها در فهم این پس و پیش این کتاب، خلال این کتاب، هیچ تسلطی نداره، بخواد بیاد این قاعده رو فقط مطرح بکنه، خب این ابتر میشد. این رو ما قبول داریم، انکار نمی کنیم، اما اگر چنانچه فحص بشد یا بعد از گفتن اون کتاب بیاد قواعد رو استخراج بکند برای اینکه این کتاب به صورت قاعده‌مند تنظیم بشد، یا از اول که میخواد کتاب فقهی بنویسد همینطوری بنویسد که عرض کردم، که تمام قواعد رو بنا داشته باشه در اون کتاب بررسی بکنه دونه دونه و بر هر قواعدی قاعده ای هم فرعش رو چیکار بکنه؟ متفرع بکنه دیگه. این اشکال در این گونه این صورت‌ها پیش آقا نمیاد. بعد اینا نکاتی است که من عرض کردم، چون این شایبه ها هست در مسائل قواعد. بعد این قواعد دیگه توقیف دیگه، ما گفتیم به شما دیگه، این قواعد خودش اخذ میشه از اجماع، اول از کتاب سنت، نصوص کتاب و سنت و اجماع فقها. این قواعد فقهی مثلا در ابواب عبادات که همه این قواعد چی هست آقا؟ از همین قبیله. در معاملات هم همینه، ما در معاملات هم تابع نصوص هستیم، چون میدونیم که در هر قاعده معاملی از جانب ائمه علیهم السلام نصوص اومد، اون رو تقیید زده، شرایط گفته، قیود گفته، قیود آوردن، همینجور یله و رها به ارتکازات اقلایی رها نکردن حتی معاملات رو. استفاده فرمودید؟ یه طوری. بله. خب گفتم به شما که میتوند در واقع کتاب رو تقسیم بکند ابوابش رو به حسب عنوان چی آقا؟ قاعده. خیلی راحت، کاری ندارد که. بله، چرا؟ مسئله نه که، گفتم به شما که بعضی از مسائل کلیدی است که صدها مسئله بر اساس اون متفرع میشد. توجه فرمودید؟ ده ها مسئله برش متفرع میشد. بر اساس اون قاعده هست، یه قاعده کلی است که ما داریم، همه در تمام کتب فقهی داریم. اون قواعد استخراج میشد، اون وقت فرو دونه دونه در اون قاعده چی میشد آقا؟ متفرع میشد. بر اونها متفرع میشد. بر اساس خود اون روایاتی که وارد شده. مثلا همین قواعدی که الان ما میگیم الا ماشاءالله فرو بر این چی میشد آقا؟ متفرع میشد. بعد دیگه یعنی شما در همون با ابواب عبادات در باب معاملات یه روایاتی دارید که به نحو کبرای کلی که حکم رو بیان میکند که این کبرا صلاحیت این دارد که خیلی از احکام جزئی ازش متفرع بشد. این به این نحو قابل تنظیم هست، هیچ فرع جزئی نیست که داخل در یه کبرای کلی چی آقا نباشد از قواعده، چه عبادات باشه چه معاملات فرقی نداره، هیچ نیست مگر اینکه مندرجه بالاخره در یک قاعده عبادی یا معاملی چی میشد آقا؟ مندرج میشد. این رو انسان بخواد محابله بکند و تنظیم بدد تنظیم بکنه خیلی کار بسیار اساسی و کار خوبی میشد. بله الان نمونهش رو همین الان داریم انجام میدیم توش. مثلا عمده قواعد باب حج رو من البدء الى الختم ما استخراج کردیم بعد از اینکه کتاب مثلا حج رو با ما نمونه نوشتیم تموم شد. خب به یکی از بزرگوارا گفتم بیا از اول تا آخر کتاب حج آنچه که به صورت قاعده اساسی میتونه باشد استخراج بکنید. خب ما بر اساس این قاعده میاییم، اون وقت این فرو رو بیان بکنیم که عمده مباحث حج تحت این قاعده میاد. ممکن است کسی که درادالا اون قاعده رو استخراج میکند یه دو تا قاعده از دستش در رفته باشه، ولی روال روال به اصطلاح درستی هست. بله عرض بکنم که در این مسئلهی که بودیم صاحب حدائق اگر خاطرتون باشد ایشون کلن گفتن که اگر چنانچه شخصی که مریض هست در صورتی که توقع بر و سلامتی دارد که از این مریضی بعدن سالم بشه، اینجا مطلقا گفت که اگر این کشف الخلاف بعد از اینکه انجام داد حج رو با این توقع حج رو انجام داده بعد معلومه کشف خلاف شده، اینجا حجش درست نیست. عرض بکنیم این حرف به نحو مطلق قابل قبول نیست. ما اون دفعه گفتیم اشکال داریم برش، ما اینجا تفصیل قائل هستیم، باید تفصیل قائل بشیم. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه این توقع بر در ظرف عامل استطاعه باشد یک صورت دارد، اگر چنانچه این توقع بر نه در ظرف عامل استطاعه بعد عامل استطاعه باشد این یک صورت دیگه دارد. در صورت اول اگر کشف خلاف باشد مجزیه. چرا؟ به خاطر اینکه صدق استرار میکند به مجرد اینکه او مأیوس بشد. این صورت اول رو گفتم مقصود من کجا هست؟ اونجایی که در عام استطاعه مأیوسه لکن توقع بر برای بعد عام استطاعه است، اینجا مقصود من الان. توجه فرمودید؟ ایشون مطلقا گفته مجزی نیست، ما میخوام بگیم در این فرض مجزیه، در اونجایی که توقع بر برای سال بعد باشد. اما در عام استطاعه توقع بر چی آقا؟ نیست. حج رو انجام داد انکشف الخلاف در همون سال استطاعت انکشف الخلاف که او نه بر داشته، یعنی به این مفهوم سالم بوده. توجه فرمودید؟ در اینجا ادله اجزاء امر استراری شامل میشد، برای اینکه فرض این است که او تا آخرین زمانی که به اصطلاح امکان انجام حج داشت او مأیوس بود، یعنی یأس برای او چی شده بود آقا؟ حاصل شده بود که تا آخر امسال او از این مریضی سالم در نمیاد، ادامه داره همینجور. همین که این یأس حاصل شد عرفاً صدق استرار میکنه، ولذا ما قائل به جواز بدار چی آقا هستیم. یعنی کسی که تا آخر وقت مأیوس باشد از اینکه آب بتوند پیدا بکند، توجه فرمودید؟ خب این نماز چه خونده؟ جواز بدار معناش اینه که اگر نماز رو خونده بعد انکشفی که آب پیدا شد، این جواز بدار معنیش که مجزیه. تعجب فرمودید چرا دلیلش ما بودیم اونجا؟ چون صدق استرار میکنه، ادله اجزای امر استراری شامل میشد، همین که او احتمال اینکه این آب رو پیدا بکنه تا آخر آب ندهد فحص کرده، استرار دیگه تام شد براش، و احتمال اینکه تا آخر وقت آب پیدا نکند، این الان صدق استرار چی آقا میکنه؟ فلذا ادله اجزای امر استراری شامل حال او چی آقا میشه؟ بعد اتیان امر استراری کرده علا وجهی، بس مجزی هست. ما هم گفتیم، بله گفتیم که اقوا این است که امر استراری مجزی هست. امر استراری چی مجزیه؟ حالا اینجا دو صورت داره، یا قائل به دار هستیم یا قائل به دار چی آقا نیستیم. اگر قائل به دار کسی باشد، معناش این است که چی آقا؟ این مجزی دیگه، یعنی امر استراری اینجا شامل شده، صدق استرار کرده، او هم انجام داده، مقتضای قاعده چی است؟ اجزا هست. حالا در عام استطاعت هم همینجوره، اگر تا آخر عام استطاعت او اصلا امکان سلامتی یعنی از این مریضی رو نبینه در خودش، تا اون لحظه هی صبر کند که شاید احتمال بشه فحص بکند، دکتر برد این بر برد سوال بکند، تا اون آخرین لحظه ای که امکان انجام یک حج کامل دارد در اون سال، تا اون آخرین لحظه ای که انجام یک حج کامل در اون سال چی آقا داره، تا اون لحظه اگر این یأس وجود داشت و مریضم بود، اونجا واجب میشه برای چی کار بکنه آقا؟ استنابه بکنه. وقتی که انجام داد، بعد که وسط کار کشف خلاف شده، این مجزیه. تعجب فرمودی؟ این مجزیه. در مثل چون یأسش بستگی دارد که کی حاصل بشه. حالا اگر چنانچه تو اون آخر کارم صبر نکرده، این یک صورتی بود که الان عرض کردن خدمت شما، استیعاب نشده بود تا آخر لحظه امکان انجام اون حج صبر نکرده، همون یک مقداری مونده، هنوز کار داره، وقت داره، خب اونجا که یقین رسیده، اطبایی اومدن شور کردن و او هم دیگه یقین وجدانی پیدا کرده که این خوب شدنی چی آقا نیست، خب انجام داده حج رو. التفات فرمودید اینجا اگر چونچه کشف خلاف شد، خب در اینجا بازم باید علال قاعده چی باشد آقا؟ مجزی باشد، چون صدق استرار چی آقا؟ صدق مریضی چی آقا؟ میکنه دیگه. و اما احتمال بر اگر بدد، اینجا عرفن میتونیم بگیم که استرار برای صادق چی آقا؟ نیست. و مریضی هم که در روایات وارد شده، اونجاییست که احتمال بر چی آقا؟ نباشه، چون مریضی به عنوان یکی از مصداق استرار دیگه. التفات فرمودید اگه احتمال بر بده، دیگه اونجا روایت ازش منصرفه. اما اگه این احتمال بر نباشه، اینجا دیگه صدق استرار چی آقا میکنه، فلذا ادله اجزا امر استراری شاملش میشه. اما اگر چنانچه این یأس حاصل بود، ولی همین الان احتمال بر بعد از عام استطاره چی آقا میده؟ احتمال بر بعد از عام استطاره امسال نمیده. خب اینجا اگه انجام بدهد، بعد کشف خلاف شد، نه اتفاقا همین سال هم او بر حاصل بود، اینجا مجزی علی القاعده، چون فرق به اون صورت اول چی آقا نداره، چون در عام استطاعه که ظرف انجام این حجه، در این ظرف برایشون یأس حاصل چی آقا شده بود، از امر استراری شامل حال او چی آقا شده بود، اجزای امر استراری شامل حال او چی آقا میشه. و اینکه الان احتمال میداد که بعد از سال استطاعت بر میشد، اون مانع صدق استرار برای امسال چی آقا نمیشد دیگه، اون نمیتونست مانع بشه بر صدق استرار برای امسال. علل قاعده اینجا اجزا هست، پس تفسیر باید بدیم، بگیم که فرق است بین این که اون یأس در حال استرار، در حال عام استطاعه حاصل شده باشد و نشده باشد. اگر چنانچه این یأس در عام استطاعت حاصل بود، مطلقا مجزی است، چه اینکه او احتمال بر در سال آینده بدهد از الان، چه چی آقا نده، چون احتمال بر برای سال آینده مانع صدق استقرار در امسال چی آقا؟ نمیشه، اون دخیل نیست. بله خب این یک نکته اطلاق دیگه، مثلا دلیل ما اطلاق هست، اطلاق همین نصوصی که گفته مریض باشه کافی است، استقرار باشه چی آقا؟ کافی است. این چه این که او احتمال بر در سال آینده بدهد چه ندهد نسبت به این استقرار دارد، و چه این که کشف خلاف بشهد به اصطلاح یا ندهد. وقتی که این صدق استقرار کرد، او امر استقراری امتثال کرد، معنای این اجزا این است که اون کشف خلاف مضر به این صحت چی آقا نیست. دلیل این اجزا چی است آقا؟ دلیل اجزا ظاهر امر دیگه، شارع به ما امر کرده، گفته ای کسی که تو مریض هستی بر تو واجب هست این اتیان مأمور به کرده علا وجهی، امتثال امر کرده چی آقا؟ علا وجهی، شارع بهش امر کرده دیگه، امتثال مأمور به علا وجهی یقتضی چی آقا؟ الاجزا. ما در اصول خوندیم دیگه، اتیان المأمور به علا وجهی یقتضی چی آقا؟ الاجزا. او مریض بوده و احتمال بر هم نمیداده امسال، چون اگر میداد اصل اون روایت منصرف از این صورت بوده، چنین قرینه صارفه‌ای اما چی آقا نداشتیم، چون احتمال بر برای اون سال نمیداد دیگه، سال عام استطاعت، پس نصوص شامل میشد بدون مزاحم بلا مانع، شامل حال او میشد که ایها المکلف المریض یجب علیک ان تستنیب و تخرج بالاستنابه، بر تو واجبه، بس وجوب استفاده کردی، او بس امتثال کرده امر شارع رو علی وجهی امتثال کرده. همینجا اگه احتمال بر برای سال آینده بدد، آیا صدق ایها المریض به اون نمیکنه؟ میکنه دیگه، برای عام استطاعته، الان مریضه، روایات مخصوص برای همون ساله، روایت نظر به سال بعد ندارد که، توجه فرمودید؟ بعد اینه فرضا مجزی میشه. اصلا دلیل اجزا همینه، الامر یقتضی الاجزاء، یعنی وقتی که گفته انجام بدید یعنی امتثال امر میشد و دیگه نیاز به قضا و عاده نیست، حتی عند انکشاف چی آقا؟ خلاف. معنیش اینه، توجه فرمودید، میگه تو الان همین که الان مریض هستی، همین الان استقرار صادق شد، برای تو واجب است چیکار بکنی؟ استناد بکنی، استنابه بکنی. او انجام داده، اتیان مأمور به کرد علا وجهی، انتفاد برمید، درسته. بله بله، مثل همون صلات که ضعفش موقته، اینجا هم عامل استطاعه هست، توجه فرمودی، در امسال یعنی همون موقعی که حج بر تو واجب شد، یجب علیه که امسال استنابه، نه دیگه نداره، چون اون ظرف تکلیف نیست، چون اونها از مدلول نصوص چی است آقا؟ خارج هست. بعد بحث بعدی راجع به وجوب تلبیه واقع میشد که در احرام اجمالش این است که در حج نائی که حجۃ الاسلام بهش گفته میشد، اصطلاحا به حج کسی گفته میشد که اهل مکه و اطراف مکه چی آقا نیست. خب حالا این حجۃ الاسلام مخصوص کسی است که نائی است و مستطیع شده، این حجۃ الاسلام درش تلبیه اخذ شده نسن و فتوا. از جهت فتوا که اجماع هست، آوردیم کلام صاحب جواهر رو که مثلا اینجا دارد که عمل بعد در جواهر جلد صفحه 215، در صفحه 215 دارد که التلبیات الاربع یعتبر 225 بله 15 است دیگه، اینجا داره دیگه، اینجا من میبینم داره الان التلبیات الاربع دیگه، بلا خلاف فی اصل وجوب و فی الجمله بل الاجماع علیه به قسمیه. خب این اجماع کل هست که در حجۃ الاسلام، مخصوص اینجا حجۃ الاسلام است، چون بعد قارن رو بعدن میگه در صفحه 225 میگه عمل قارن، اون مرد قارن هست. این قسمتی که 215 باشد مربوط به حجت الاسلام هست، توجه فرمودید، بحثش در اینجاست. خب این جای خلاف نیست از جهت اجماع. نصوص هم دلالت دارد، نصوص دو تا بابش، یکی باب 15 هست از ابواب احرام، یکی هم باب 14 هست، یکی هم باب 36. در باب 14 عنوانش رو ببینید، باب ان من اغتسل للاحرام و صلى له و دعا و نواه، کسی که غسل کرده اون دعای مخصوص احرام رو خوانده، نیت احرام رو هم چی آقا کرده، ولم یلبه، فقط تلبیه چی آقا نگفته، او یشعر او یقلد، این دیگه همه رو آورده البته، بله، لم یحرم علیه شیء من تروک الاحرام و انه لا ینعقد الا به احد الثلاثه. در اینجا روایاتی که آورده بعضیش مربوط به حجت الاسلام هست، مثلا دارد که در صحیح صفان عن معاویه ابن عمار، همون روایت اول، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یصلی الرجل فی مسجد شجره. این مربوط به همون حجت الاسلام هست که کی از نایی میاد میخواد که اونجا میقات بگیره، احرام ببنده در اون میقات، و یقول الذی یرید ان یقول ولا یلبی، ای تلبیه نگفته، ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره، بعضی از محرمات احرام رو مرتکب میشد. اینجا دارد که فلیس علیه شیئون، پس بنابراین لا بأس ان یصلی الرجل فی مسجد شجره و یقول الذی یرید ان یقول ولا یلبی، هر چی رو بگه، تمام دعا رو بخوند، غسل بکند، هر چی ادعی هست وارد بخوند، همه رو مستحبات رو اون آداب مسجد شجره رو انجام بده، اما فقط تلبیه چی آقا نکرده، ولا یلبی، ثم یخرج فیصیب من الصید و غیره فلیس علیه شیئون، یعنی پس معلوم است که اینجا چون احرام منعقد نشده، اینجا اگه صیدم بکند هیچ بأسی بهش چی آقا نیست. و روایات مثلا صحیح عبدالرحمن بن حجاج، فی الرجل یقع علی اهلی بعد ما یعقد الاحرام ولم یلبه قال لیس علیه شیئون، این اطلاق دارد، متعقد از این حجت الاسلام هست، ولیکن در حج قران بعدن میاد اختلاف نصوص، اما این متعقدش مربوط به حج چی آقا؟ حجت الاسلام هست که شاملش میشد و نص مخالف نداره در حجت الاسلام. در باب 36 عنوانش اینه، باب وجوب تلبیه عند الاحرام، که اینا تمام این نصوص دلالت بر صریح دارد بر این که تلبیه واجب هست. مثلا همون روایت اولی صحیح حماد ان الهدبی قال سألت لما جعلت التلبیه، چرا تلبیه قرار داده شد، تشریع شده، فقال ان الله عز وجل اوحى الى ابراهیم ان اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و على کل ضامر یأتین من کل فج عمیق فنادا فاجیب من کل وجه یلبون. خب این اصل این تلبیه رو در حج دارد و عند الاحرام، که مثلا در صحیحه معاویه بن عمار دوم دارد که ان ابی عبدالله اسم التلبیه لبیک اللهم لبیک الى آخر، که این اصل تلبیه رو میگه. در روایت بعدی که روایت بله صحیحه حمیری در قرب الاسناد باشد، دارد ان رسول الله صلی الله علیه وسلم لما انتهى الى البيداء، چون حضرت هم جزء کسانی بود که حجت الاسلام بود، چون از مدینه میومدن برای مکه، دیگه اهل مکه که نبودن، توجه فرمودید، بله، بیدا حیث میل قربت له ناقتون فرکبها، یک ناقه اومد سوار شد، فلمان وعث بهی لبا بالاربع، اینم در طور فعل حضرت میکند. بعد درد که باز روایت بعدی در درد که سألتو جعفر ابن محمد ان تلبیت النبی صلی الله علیه وسلم قال هذه التلبیه التي یلبی به الناس و کان یک سر منزل معارج و کل این روایاتی که هست که مثلا در روایت بعدی صحیحه علی ابن جعفر دارد که سألت عن تلویه دم جعلت قال ان ابراهیم علیه السلام حين قال عز و جل له اذن في الناس بالحج یعتوك رجالا نادا و اسمع که چی ندا داد و مردم و همه رو شنواند فاقبل الناس مردم رو کردن که چی میخواد بگید حضرت دارد من کل وجهن یلبون ندا داد که مردم رو من کل وجهن یلبون فلذالک جعلت تلویه. کل این روایاتی که در این باب هست موضوعش همین وجوب تلویه هست، نص و فتوا متفق هست، جای تردید نیست در این قضیه. اون وقت اما قارن رو صاحب جواهر در اینجا عبارتش اینه، بله بله دیگه درسته، بله چرا نشه؟ اون که قارن بوده که حجت اسلام، یعنی حالا از کجا که شما چه دلیل دارید که مکه بودن حج انجام دادن مثلا؟ یعنی تشریع شده بود اصلا در زمان مکه؟ اینش بود؟ بله قران افراد بوده، از نائی که حجت الاسلام باشد مدینه هم نائی حساب میشد دیگه، معلومه دیگه، روشنه، نائی مدینه نائی حساب میشد، برای اولین بار میشه اطلاق دارد، نمله بر دومی سومین بار نمیشه کرد که، این به اطلاق اولین بار شامل میشد دیگه. البته روایاتی که عرض کردم خدمت شما که در باب احرام روایات پوقد استفاضه است که لا احرام الا به تلبیه، این اجماع هم هست، روایات هم هست، در قارن فقط اختلافه. بله مگر یک روایت احمد محمد هست که در روایت 14 باب 14 هست، که در روایت 14 فقط این یکی در میان این روایات، بله روایت 14 هست، اینه این روایت دارد که محمد ابن الحسن به اسنادی ان محمد ابن احمد ابن یحیی ان محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد، روایت صحیح هست، قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيئ للاحرام ثم يباغ اهله قبل ان يحل بالاحرام قال عليه دم. این عليه دم یعنی چی؟ یعنی احرام صحیحه برش فقط دم هست. این معارض است با تمام روایات این بابی که دارد که اگر چنانچه به اصطلاح تا تلبیه نگفته هیچ بحثی برش نیست. اینجا هم دارد که فی رجل یلبس و ثیابه و یتهیأ للاحرام ثم یباغ اهله، یعنی چی؟ یعنی هنوز تلبیه نگفته، با تلبیه نگفته ولی مباغه کرده، و انزالک حضرت فرمود که قال علیه دمون، برای کفاره هست. تمام نصوص باب گفته بود قبل از تلویه چیزی برش نیست از محرمات مرتکب بشد. این یک روایت مخالف همه این روایات هست. این رو دارد که حمله شیخ الان من لب با سرن، یعنی این که گفته علیه دمون نگفته که لم یلبه، که این روایت نداره لم یلبه، دارد که فی رجلن یلبس ثیابه و یتهیأ للاحرام، تازه میخواد احرام رو خودش مهیا کرده برای احرام، تو ما یه واقع، یعنی آره ایشون هم کرده که علام الله با سرن، یعنی یتهیأ للاحرام خود این شخص فکر کرده که اون یتهیأ هست و الا او سرن تلبیه رو گفته، این متوجه نشده بعد اینطوری. بله دارد که من لب با سرن و دم یجر بالتربیه و جب وز حمله علی الاستحباب، که این اصلا علیه دمان یه توجیه دومی است که این علیه دمان یعنی سحب، این اینم خلاف ظاهر است البته، و یحتمل الحم علی عقد الاحرام بالاشعار اب تقلید، که در اونجا اصلا از حج تمتع نبوده، از حج قارن بوده، اونجا به اشعار تقلید خب وجوهی هم کردن. علاوه بر یه روایت هست در مقابل روایات مشهوره قابل اعتنام، چی آقا؟ نیست دیگه، هم خلاف فتواست و هم خلاف روایات مشهوره است. این روایت صلاحیت معارضه با بقیه روایات ندارد. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.